بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. صفحه 335 رو دارید؟ حالا انشاءالله فرض دارم مستحضرید که عرض کردیم در بحث مثل تشریح در دو سطح، ادله عام و ادله خاص قابل بررسیه. البته ادله خاص اگر باشه، حالا ممکنه فردایی گفتیم اصلا نیست. در هر دو سطح، چه سطح بررسی ادله عام چه ادله خاص، گاهی ادله جواز رو میبینیم، گاهی ادله منع رو. در واقع چهار مرحله وقت ما داره. از این چهار مرحله یک مرحلهش گذشت، بررسی ادله جواز. از اصل عملی شروع کردیم، قاعده استراح، نفی حرج، مصلحت، قاعده تفصیل، قاعده تسلط الناس علی انفسهم و قاعده اصل جواز، اصل لفظی. درسته؟ اینا بود که دیگه گذشت. البته من یه مقدار رو اون بحث تسلط الناس علی انفسهم تاکید میکنم دوستان، یه مقدار وقت بگذارید، چون قانونی است که اگر ثابت بشه خیلی اثر داره، خیلی اثر داره و بحثم زیاد داره. اون سالی که ما بحث میکردیم فکر کنم 30-40 نشست فقط اون الناس مسلطون علا انوالهم و البته همین علا انفسهم و اینها. حالا اون نوشته ها هست، مراجعه کنید، یا اگر نوشته دیگران هست. از کدام کاربرد زیاد داره این. به هر حال ادله جواز دوستان همینا بود که دیدید. البته ما چون با یک متن مدونی هم مواجه نیستیم، ممکنه کسی فکر کنه به برخی از ادله دیگه هم برسه که قابل تر باشه، ممکنم هست. خب نه، علی حال اون چی که ما عرض کردیم حصر عقلی نداره، یه استقرایی است که خود ما صورت دادیم، ولی عرض کردم ممکنه افکار بیرزه رو هم یه چیزای دیگه هم اضافه بشه. به هر حال میگذاریم، میریم سراغ ادله من، ادله عام، چون الان فقط ادله عام رو بررسی میکنیم تا بعد خواهد. ادله عام دوستان عموماً روایات، چون از نظر عقل مشکل از عقل استفاده کنیم برای اثبات من، مگر قاعده اجتناب از مفسده که میشه قبح عقلی، حسن و قبح عقلی. طرف جواز از مصلحت استفاده کردیم که میشه حسن عقلی. طرف من اگر بخوام استفاده کنی قبح دیگه، قبح عقلی. حالا من بعدا اشارتی میکنیم، ولی بدانید از نظر قبح عقلی به جایی نمیرسیم، چون عقل تشریح را مطلقا قبیح نمیدونه. اونم قبحی که بگه مقصده ملزمه داره به جوری که بشه حکم شرعی ازش درآورد. بلا ما سراغ حسن عقل و قبح عقل میدونید اصالتا که نمیریم. عقل حالا درکم بکنه ثم مازا، عقل مولویت نداره که بتونه تشریح بکنه. تشریح فقط از آن مولا، مولا هم فقط کسیست که هستی بخش، اونم خدا. مگر یه نهادی رو خودش قرار بده. به هر حال از عقل نمیشه در این بهره برد. از قرآن هم ما آیه عامی سراغ نداریم که تمسک کنیم به اون آیه و مطلبی در بیاریم برای منع تشریع. لذا اون چه که باقی میماند بحث روایاته. اجماع هم که میدونید این مسائل اجماع نداره که بگیم اجماع بر من، کدام اجماع در طول تاریخ باید ثابت بشه؟ اصلا مسئله تشریع به این شکلش که الان مطرحه مسئله جدیده، مسئله مستحدثه، یک مسئله نوپدید چطور میخواد با اتفاق درست بشه؟ لذا میماند روی دایره فقط روایات. نوشته ندارید، بیشتر دقت کنید. من سعی میکنم روایت رو بخونم که دوستان بعدن نوشته دستشون میرسه مشکل نداشته باشن. روایتی داره عبدالله ابن مسکان. روایت دوستان بعدن میبینید در وسائل، سندی که وسائل داره سند قوی نیست، ولی ذیل روایت که وسائل میاره میگه رواه الصدوق همین روایت را. بعد به فقیه که نگاه میکنیم میبینیم فقیه سندی که به ارائه میده سند کاملی است، چون من لا یحضره الفقیه، کتاب من لا یحضر، روایت از عبدالله ابن مسکان نقل میکنه. عبدالله ابن مسکان هم که از اعیان شیعه است در کمال اعتبار. آخر فقیه میدونید مشیخه فقیهه. اونجا میگه تمام آنچه که من در این کتاب از عبدالله ابن مسکان نقل کردم سندم اینه. یه کار خوبی که صدوق کرده اینه که سند رو در وسط کتاب نیاورده. میدونید اگر میخواست بیاره کتاب خیلی بیشتر از اینها میشد، شاید مثلا 6 جلد 7 جلد میشد به جای 4 جلد. تکرارم بود، مثلا ایشون 100 تا حدیث از عبدالله ابن مسکان نقل کرده. خب 100 حدیث 100 بار سند بیاره، یک بار آخر کتاب چی گفته؟ گفته آنچه که من در این کتاب از عبدالله نقل کردم سندم اینه. و ما وقتی نگاه میکنیم سند صدوق رو به عبدالله، به اصطلاح اسناد صدوق رو به عبدالله، میبینیم سند صحیح هست، خود صدوق کامل، کتاب استناد کتاب به صدوق بدون شبهه هست، چون کتاب معروفیه. واسطه صدوق تا عبدالله صحیح، خود عبدالله هم صحیح. بله، یه روایت وقتی میخواد از این حق خان باید در بره، اولا کتاب باید معلوم باشه که مال صدوق، نکنه یه وقتی کتاب یه نفر نوشته به اسم صدوق. اسناد کتاب به صدوق باید تمام باشه، خود نویسنده باید تمام باشه، رابطه نویسنده با اون منقول من کامل باشه، خود منقول من موثق باشه تا برسه به امام. آقا روایت اینه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل قطع رأس المیت، از آقا سوال کردن راجع به مردی که سر مرده رو بریده. قال امام علیه دیه، باید دیه بده، سر مرده رو ببرید باید دیه بده. لأن حرمته میتن یا میتن فرق نمی کنه، که حرمتی و هو حی، حرمت مرده مثل حرمت زنده. حرمت که معناشو متوجه هستید، یعنی احترام، حریم داره میت، حریم داره میت. ببینید اونی که میخواد از این حدیث استفاده کنه اینجور میگه، میگه که این حدیث دلالت میکند بر این که در اسلام مرده حریم داره، احترام داره. و تشریح منافی این حرمت و این حریمه. صغرا کبرا دیگه، للمیته چی؟ حرمتون و حریم، و تشریح منافی این حرمت و حریمه، پس نباید سراغش رفت، باید ازش پرهیز کرد. خب این حدیث از نظر دلالت به نظر می رسد مشکلی نداره، یعنی دلیلی که بخواد اثبات کنه حریم داره، بله. ولی توجه دارید که این حدیث تا کجا میتونه جلو بره؟ اولا مرده باشه و بعد هم تشریح بی حرمتی باشه. اگر یه جا تصور کردیم تشریح منافی حریم نیست، حد که میت نیست، یه دفعه سر میت رو میبرن، پاشو میبرن، شکمشو پاره میکنن، حالا فرض کنید با یک دستگاه مخصوصی یک قسمتی از بدن میت، هیچ میت هم حریمش نشه کرد، از بین نرفت، به هر حال حد این جاییست که تشریح منافی حرمت میت باشه. من فکر کنم برخی دوستان تو ذهنشون اومده باشه که این حدیث جزء ادله خاصه، چرا مثلا من دارم جزء ادله عام میارم؟ جوابشو متوجه میشید یا نه این اشکال و این جوابشو؟ چون سوال اینه که فی رجل قطع رأس المیت، سر میت رو بریده، این هم خودش یه نوع تشریح دیگه، قطعه قطعه کردن. ببینید من نمیخوام از به اصطلاح سوال سائل استفاده کنم، ضمن این که قطع رأس میت هم مشکل بگیم تشریح، تشریح یه بار ارزشی داره، تا این به هر حال سر بریدن میت، ما عمده اون ذیل کلام امامه، یعنی میدونید ما میخوایم از این کلام ها استفاده کنیم که مرده در اسلام حرمت داره، این میشه عام، نمیشه متعرض حرمتش شد. حالا یک مصداقش میشه تشریح که منافی حرمته، یه مصداق میشه مثلا به مرده کسی لغت بزنه، یک مصداق اینه که بده مثلا رو قبرش آلودگی بریزه، قدیم رسم بوده، حالا هم شاید نمیدونم یه نفر که با یه نفر دشمنی داشت، بعد که طرف میمرد میرفت مثلا نجاست میره رو قبرش، این کارا رو میکردم، داره تاریخ هم یک نمونه هایی از برف حوادث یاد میکنه، خب حرمت داره. حالا جالب اینه که نه فقط خود مرده، قبرش هم حرمت داره. اینا واقعا دوستان از به هر حال امتیازات اسلام ها، امروزه کرامت انسان میدونید یه مسئله جهانی شده، مطالعات در این رابطه داشته باشید، بحث کرامت انسان یه بحث بروزی شده، همه هم سعی میکنن یک قلمی در این رابطه بزنن، بحث کرامت انسان نیست در اسلام، کرامت مرده، کرامت قبر مرده، کرامت قبر مرده، میدونید که حتی آبرو، خیلی از مردم عوام فکر میکنن اگر طرف مرده باشه غیبتش اشکال نداره، رضا میگه آقا اگه زنده بود نمیگفتم، حالا که مرده است میگم، بعدم شروع میکنه گفتم، میدونید که مرده و زنده نداره، غیبت مطلقا حرامه، تهمت مطلقا حرامه، هزار سال پیش هم مرده باشه انسان نمیتونه غیبتش کنه، نگفته هیچ فقیهی نگفته که یکی از شرایط حرمت غیبت اینه که طرف زنده باشه، نه، به هر حال کرامت انسان وراتر از این حرفاست در اسلام، شامل قبرش هم میشه. حالا این روایت میخواد میگه مرده احترام داره، بنابراین نتیجه میگیریم هر کاری منافی حرمت باشه حرامه، یکی از اون کارها تشریحه، پس میشه ادله عام، ادله مانعه. خب روایت دیگری دوستان داریم، روایت معتبره مسمع کردین، خیلی شناخته شده نیست برای دوستان، ولی رجل موثقی برای اهل رجال شناخته شده است. مسمع میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، از آقا سوال کردم ان رجل کسر عظم میت، استخوان میت رو می شکند. آقا فرمودن حرمته میتن یا میتن اعظم من حرمته و هو حی، حریمش و حرمتش مرده بالاتر از زندشه. اون قبلی گفت که حرمته، تشبیه کرد. اینجا میگه چی؟ میگه اعظم، اعظم. بعد باید این دوتا رو با هم جمع کنیم، بالاخره اعظمه یا برابره. قبلی گفت که حرمتهی و هو حی، اینجا داره چی؟ اعظم. مگر اینکه کسی بگه که حرمتهی اصل تشبیهه، اما درجه گاهی میگیم زیدم مثل امر عالمه، اما معنیش اینه که سوادشون در یه سطحه، در اصل عالم بودن. تشبیه میدونید توش نخوابیده تو همه جهات، اصل مشابهت کافیه. البته این تا اینجا خوبه، ولی بعدا مشکل بدامون درست میکنه. حالا یواش یواش میریم جلو. حرمته میتن، شما ذوالحال رو چی میگیرید؟ ذوالحال رو شخص باید بگیریم، چون بعد میگه میتن، شما حال میگیرید بعد ذوالحالش رو شکستن میگیرید. میتن مگه حال نیست؟ حال از چیه؟ از ضمیر حرمته. ضمیر حرمته هم به شخص برمیگرد. گفتن، احتمال دادن، حالا اگرم ندیدید ببینید، ولی احتمالی است که قابل اعتنا نیست. روایت بعدی هم هست، دقت کنید. بله، بعدی داره حرمت المسلمه میتن، اونجا میتونید بزنید به عقل به کف، نمیتونید که همین هم نمیتونه از نظر ادبی، چون ذوالحال شما باید با حال یکی بشه مصداقش. تشریع اگر به انگیزه انسان دوستانه باشه، الزاماً دیگه جسارت به میت نیست. بسیار خوب، انگیزه شما مقدم، اما نمیگم حالا 100%، منم گفتم گاهی، ولی مسلم گاهی حتی میته. یه مرده مرده آدم محترمی، سرشو بردارن ببرن ازش مثلا مواد فلان بگیرن، چون همش هم که بحث پیوند نیست، بحث مواد شیمیایی ازش بگیرن، مواد دارویی بگیرن، تو آزمایش ها در آزمایش ازش استفاده کنن، در مراکز علمی. ما خودمون الان درگیر دیات هستیم، چند سالی هست من با دوستان. واقعا آقا مثلا ما قبلا فکر میکردیم والا فقیه نظر بده، اصلا بعضی وقتا محال نظر بدی جز این که واقعا تشریح بشه بدن، یعنی حتی برای کاری فقهی هم لازمه. ما همشه میگیم دانشجویان طب، تا حالی که نشید من غیر از این بگم، اصلا دانشجویان فقه هم اگر بخوان در دیات کار کنن. ولذا ما از طریقای دیگه، کتاب آناتومی و امثال ذالک و پزشک قانونی و اینجوری، یعنی خود دانشجویان فقه هم نیاز دارن. خب اینا جسارت به میت نیست مسلم. حالا ممکنه بگید 100% نیست، منم که نگفتم که. اونی که حالا ادعا میکنه میگه تشریع، حالا یکی میگه 100%، یکی میگه فل جمله، منافی با حرمت میته. تمام شد. بله شما میتونید یه جواب بدید که حالا من آخر کار عرض میکنم، بذارید روال بس درست بشه. دوستان یک روایت دیگه داریم از امام صادق، از ذات مقدس نبی اکرم. آقا امام صادق عن آبائه عن رسول الله فرمودن حرمت المسلمه میتن که حرمتی و هو حی سوا. اینم آخرش، حرمت مسلم مرده مثل زنده یک اندازه سوا. اینم از ننوشتم روایتم نشتم یتعمر فی سنده ها، ولی رو موازین رجالی به هر حال میشه این فتوا داد. اصلا این روایات متعدده، در هر کدامش نیازی به بررسی سند نیست، ولو اینه که من براتون انتخاب کردم جز آخری، همه سندشم کامله. ما الان عرض میکنم اگه نیاز شد. بله ببینید، این روایات در این که دلالت کنه بر این که مرده احترام داره که بحثی نداره، که بدون تردید. بعد نگاه کنید نوشته رو، روایات خیلی بیشتر از اینها، لذا آدرس ما بیشتر از اینها، بعدا نگاه کنید. فقط مشکلی که هست جانبیه، که اگر ما نتونیم حلش کنیم لطمه به استدلال ما نمیزنه، توجه میکنید، ولی بهتر حلش کنیم. یه جا میفرماید اعظم حرمت میت، یه جا میگه که حرمت ساکته یک اندازه یا کمتر یا بیشتر، یه جا میگه مساویه. ببینید اینا با هم منافات نداره، فضا رو عادی کنیم، عرفی کنیم. اونی که میگه حرمته میتن که حرمتهی و هو حی، از کردن میخواد بگه فکر نکنیم مثل بعضی از مردم که فکر میکنن طرف که مرد دیگه مرد تمام شد. نه خیر، همون لزومی که احترامش در زنده بودن داره، حفظ حریمش، این لزوم بعد از مرگش هم هست، ولی داد اندازه رو دلالت نمی کنه. در تشبیه هم نگفتن که دلالت کند بر برابری. اصلا به راتون میگیم زیدم مثل عمر عالمه، اما این که حالا یک اندازه دانش دارن کجا، از کجای تشبیه در میاد؟ اون که هیچ. اما بین وهو اعظم و وهو سوا، ببینید بدون تردید مرده در تعرض به حریمش در برخی موارد حساسیت بیشتری است تا زنده. یعنی اگر امام نفرموده بودن ما اینو درک نمی کردیم. دیدید میگن که انسان زنده، یه دفعه کسی غائبه، یه کسی حاضره، حفظ حریم کدام لازم تره؟ قائد. چرا؟ چون قدرت دفاع از خودش نداره. حتی دیده باشید بعضی مردم افته اشتباه، ولی طرف میگه اگر مثلا حرفی رو میزنه میگه خب چرا وقتی بود نزدی؟ یعنی وقتی که میره میزنه استیحاش بیشتری میکنه. میگه انسان اگرم مثلا میخواد حرف بزنه جلو به طرف بزن، که اگه میخواد دفاع کنه بکنه، جوابی داره بده. مرده مثل قائبه، لذا حریمش حساس تره. اگر یک کسی یه لگد بزنه به خانه همسایه بدش میاد همسایه، اما این نمیتونیم بگیم مثلا حتی حرمت شرعی هم داره. یه کسی رفت از یه نفر عصبانی محکم لغت زد تو در، مثلا تو دیوارات تو در خونه، ممکنه اذیتش کنه از اون با خب حالا بگیم مثلا. اما اگر رفت یه لگد محکم زد رو قبرش، یا مثلا یه لگد به انسان زنده بزنن، همون لگد رو بزنن به مرده، منکرش بیشتره، اشنعه. چون قدرت دفاع ندارد اعظمه. پس اگر یک روایت آمد گفت حرمت المسلم میتن که حرمتهی و هو حی سوا، این سوار نمیخواد اندازه ی حریم رو بگه، میخواد بگه اینها مساوی هستند در دید اسلام، او که احترام داره اینم داره. یعنی عملا این سوار رو میبریم مثل همون معامله چی باش میکنیم؟ تش. اصلا غیر از این بکنیم مشکل داره. یعنی رسول خدا میخوان مثلا یک حرف ضد عقلا، ضد عقل. عقل ما میگه انسانی که نتواند دفاع کند، مرده باشد یا غائب باشه، پشت سرش حرف زدن. اینا دوستان آثار فقهی هم داره ها. ما در روایات داریم که در متون فقهی اگر یه نفر پشت سر یه نفر حرف زد، شما شنیدید، میدونید که خیلی فقها میگن واجب دفاع کنید، واجب دفاع کنید. ولی اگر خودش هست، من ندیدم بگن که یه نفر داره با یه نفر حرف میزنه، داره مثلا فرض کنید ناسزا بهش میگه، داره عیبشو میگه، شما دارید تماشا میکنید. من ندیدم کسی بگه اینجا واجب شما دفاع کنه. خب خودش هست، بله، یه دفعه خودش هست، زبان دفاع نداره، زبان الکنه، شاید اونجا بگیم و کسی فتوا بده. اما اگر کسی دید داره به یک انسان زنده ی حاضر جسارت می شود، دفاع از کار او ها، نه دفاع که داره می زندش بیریم جلوش رو بگیریم، اون بله، اما مثلا از کارش دفاع کنیم، خودش داره خودش دفاع کنه. برای همین فقها ها میگن اگر غائب بود، شما شنیدید، باید میدونید شنونده غیبت اولا حق نداره بشنود، یک، وظیفه داره نهی از منکر کند، دو، وظیفه داره از شخص غائب دفاع کنه، دفاع معقول، سه. اینا آقا حاکی از اینه که انسان غائب، انسان مرده، حریم حساس داره، چنان که منافات نداره که دیهش کمتر باشه. دیه بریدن سر زنده چقدر هست آقایون؟ 1000 دینار. دیه بریدن سر مرده چقدره؟ 1/10 دینار. خب یک کس بگه آقا این که حریمش حالا یا برابره یا بالاتره، چطور دیهش کمتره؟ جوابش روشنه که بحث دیه ربطی به حرمت یعنی حریم داشتن نداره. انسان گاهی فاسقی هم که هیچ حریم نداره، علنا فسق و فجور داره، میشه غیبتش کرد، ولی اگر بکشنش و حقش کشته شدن نباشه، دیهش با پیغمبر خدا هم یکیه، دیهش یکیه دیگه. پس بحث ببینید اینا رو باید با هم دوستان جمع کنید. اونی که میگه که حرمتیهی، اصل رو میخواد بگه. اون که میگه سوا، میخواد بگه در اصل این که حریم دارن اینا مساوی هست، تأکیده. اون که میگه اعظم، درستم هست، چون اعتبار عقلی عقلایی، چون طرف نمیتونه دفاع کنه. خیلی ها دوستان هستن اگر به زندهشون جسارت کنی غمشون نیست، ولی به مردشون جسارت کنی اصلا خون راه میاندازه، میگه به مرده من جسارت کرده. اینا چیزایی نیست که بشه ازش گذشت. به هر حال دوستان، روایات منافات با هم نداره، حیثیت ها فرق میکنه. عرض کردم ما دنبال این حرفا نیستیم، ما دنبال این هستیم که بگوییم این روایات برای انسان مرده حریم درست میکنه. حریم درست کرد، تشریحش اشکال داره. البته این روایات برای زنده هم حریم درست میکرد، چون میگفت مثل زنده است. ولذا اگر تشریح یک جا منافات با حریم زنده باشه، کجا مثلا؟ فرض کنید یه زنده این مریضه، هوش و حواس درستی نداره، یا بیهوشش کردن، بیان بدن اینو تشریح کنن، یا فرض کنید عقلش کمه. خب حالا انسان دیوانم که حریم که داره که نمیشه هر کاری و هر معاملهی باش بکنی دیگه، چون دیوان است دیگه. بچه هست مثلا، سرش نمیشه، عقلش دقیق نیست. خب اینا همه حریم دارن، تشریح اینها رو هم شامل میشه. میخواستم اینو بگم که این روایات فقط تشریح میت رو من نمی کنه. البته کدام تشریح این روایات من می کنه؟ تشریحی که با حریم انسان و کرامت انسان منافی باشه. ولی یه نکته هم عرض کنم، این دلیل عامه که غیر تشریع رو میگیره، تشریع رو میگیره، ولی در همه فروضی که ما قبلا میگفتیم نمیاد. درسته؟ کدام فروض؟ مثلا یه انسان زنده ای خیرخواهانه به قول معروف به قصد غیرخواهی، به قصد اینکه کمک دیگران بکنه، خودش با پای خودش میره بیمارستان، میگه مثلا پهلوی منو بشکافید، یه کلیه رو بردارید بدید به این آقا. این که نمیتونه که این منافی حریمه، کدام حرمت از بین رفت، کدام حرمت زیر پا گذاشته شد. لذا این دلیل فی بعض الفروض جاریه، نه در تمام فروض. این یه نکته. نکته دیگه دقت کنید، اگر این دلیل فرض کنید ثابت کرد حرمت تشریع را در جایی که منافی حریمه، که البته ثابت میکنه، اینو ما قبول داریم، ولی در باب تزاحم میدونید ملاکات احکام با هم تزاحم میکنه، و کدام ملاک مقدم میشه؟ ملاک اهم. ولذا اگر فرض کنید یک جا دار الام بین تشریع بدن میت مسلمان که به تمام معنا حکم هستا و حفظ حیات یک انسان مسلمان که میخواد زنده بمونه، کدام مقدمه؟ حرمت میت رو حفظ کنیم و بدنش رو تشریح نکنیم، یا جان مسلمان رو اولویت بدیم و بدن رو تشریح کنیم؟ روایت هم خود میدونید از عبدالله ابن عمره. این هم هست. بحث تزاحم دوستان، بحث تزاحم واقعا بحث سختیه. این چند سالی که من درگیر بودم همین بحث فقه و مصلحت تو تزاحم، چون میدونید که ما در تعارض اهل بیت کمک فرمودن، کمک کردن، سنجه های ترجیح رو بیان کردن، اونی که مخالف قرآنه، اونی که موافق قرآنه، اونی که موافق عامه، اونی که مخالف عامه، اونی که احدثه، اونی که اقدمه، اونی که تقیه است، اونی که غیر تقیه است، داریم دیگه. اما تو بحث تزاحم هیچ ملاکی نداریم. خب وقت کی باید اینا رو جواب بده؟ کی باید تشخیص بده؟ بله؟ همش هم که عقل نیست، میدونید که مثلا یه جا دار الان بین جان یک نفر و صد نفر، خب یه نفر صد نفر، اونم تازه اگر اون یک نفر امت نباشه ها، حدیث خوند این چهارشنبه، یه نفر معمولی باشه، صد نفر معمولی. ولی یه چیز بهتون بگم، از عجایب علمای ما که معمولا در ملاکگیری احکام خیلی سخت میگیرن و لذا میگن از عقل نمیشه در استنباط بهره برد چون ملاکات احکام دست ما نیست، ولی در بحث تزاحم که میخوان تشخیص اهم و مهم بدن خیلی گسترده، از همین عقل بیمهری شده نسبت به او استفاده میکنن. البته این دیگه حال ما کار نداریم. فرض کنید یک جا واقعا مثلا صاف بشه که حفظ حیات اقدمه و ظاهرن هم همین باشه، یعنی جان یک مؤمن، ظاهرن شما همین مخاطب بگید درسته؟ عکسش؟ خب نه نشد. حرمت المؤمن که حرمت، خب این زنده حریم نداره، این نباید جانش حفظ بشه و ما نسبت به جانش اگر مراقبت نکنیم همین چه آبروشه؟ خب جانش و دمش و عرضش، خب جانش مقدم بر عرضشه، یعنی شما نباید عرضش از بین ببرید ولی جانش رو از بین یه پزشک اگر از مداوای مریض خودداری کنه میدونی جرمه، در اسلام گناهه. پزشک نمیتونه بگه من خوابم میاد، من الان ساعت اداریم نیست، الان من تازه از بیمارستان برگشتم. ولی اگر مریض بمیره اصلا بحثیست که این پزشک قاتل حساب میشه یا نه. بعضا ها میگن ترک فعل هم حکم فعل داره، متخوبان بعضا میگن نه دیال تو مرز قاتل نبریدش، ولی میخواد شلاقش بزنید زندانش کنید. پزشک اگر از مداوای مریض خودداری کند بیتونه مداوا کنه نکنه مجرمه. به هر حال اینجا نکته ایست، به نظر میرسه اینجور جاها نمیتونیم ما به حفظ حریم تمسک کنیم و بگیم جان مؤمن بره که بره. یا اون بزرگواری که میفرمود اگر چه جان یک میتم، جان یک انسانم متوقفه، ولی جنازه مسلمان و کالبد چکافی نکنن از خارج بیارن. داشتیم من آقای تبریزی فرمودن، خب سوال اینه که حالا اگر در این حادثه خاص، حالا ما کجا بریم مثلا یک مرده یا آماده بیاریم؟ این مریض نیم ساعت دیگه میمیره. تازه اگر آماده یا آمادن باشه تو سرخانه تهران تا بیاد کاشون، این آقا مرده، ما چیکار کنیم؟ این بحثه. البته نظر مجتهد محترمه. حالا یه مجتهدی ممکنه برسد به این که حرمت جنازه میت از حفظ جان یک مسلمانم الزم لازم تره. خب این خلاصه دوستان، این باید این بحث، یعنی اینو ما بگیم و شعار کنیم و بعد فتوا بدیم و مطلقا تشهید و منع کنیم، باید جدا از این دلیل این را هم ثابت کنیم که هیچ مصلحتی بالاتر از حفظ حریم بدن میت نیست. تازه میدونی تشریح که همش بدن میت نیست، اگر خود زنده حاضر باشه چی؟ و آماده هم هست، خب آماده باشه دیگه نمیتونی بگیم حریمش از بین میره. این دلیل خلاصه نمیتونه تشریح رو مطلقا منع بکنه. خب دلیل دوم، ظاهرا یه وقتم گذشت، فردا میشه.